حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
با نام و یاد خدا و با درود و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با ما همراه باشید با قسمت دیگری از مجموعه حدیث هدایت که در آن به مرور بخش دیگری از زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. در برنامه قبل درباره آغاز هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه، خروج ایشان از شهر مکه و پنهان شدنش در غار سرو سخن گفتیم. پیامبر با همراهانش بعد از خروج از مکه روز 12 ماه ربیع الاول به دهکده به نام قبا در حدود 11 کیلومتری شهر مدینه رسید. این دهکده مرکز قبیله بنی عمرو بن عوف بود. آن حضرت چند روز در آنجا توقف کرد و منتظر رسیدن علی علیه السلام از مکه شد. علی که به فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعداد از مسلمانان مکه از جمله حضرت فاطمه سلام الله علیها، دختر رسول خدا، و فاطمه بنت اسد مادر خیش را به همراه داشت، پس از چند روز به آن حضرت پیوست و موجب شادی ایشان شد. از جمله کارهایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قبا انجام داد، بنای مسجد بود. نقل شده است که آن حضرت خود شخصا در ساختن مسجد مشارکت و سنگهای بزرگ را به تنهایی حمل میکرد. وقتی اصحاب میخواستند مانع از کار کردن آن حضرت شوند، میفرمود: من خودم باید این مسجد را تأسیس کنم. بالاخره یک یا دو روز پس از ورود علی علیه السلام به قبا، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همراهانش عازم یثرب یا همان شهر مدینه شدند. مردم مدینه با شنیدن خبر ورود پیامبر به شهرشان بسیار شادمان شدند. 3 سال بود که آنان به اسلام و پیامبرش ایمان آورده بودند. جوانان مدینه تشنه اسلام و برنامه های آن بودند و برای پاک کردن محیط مدینه از شرک و بت‌پرستی تا آنجا که می توانستند تلاش کرده بودند. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد، همه سران قبائل درخواست کردند که در میان قبیله آنها سکونت کند. اما نظر حضرت آن بود که راه را بر شطوری که بر آن سوار بود باز کنند تا هر کجا رفت و بر هر خانه ای که ایستاد در آنجا اقامت کند. سرانجام شطور حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نزد خانه ابو ایوب انصاری زانو زد و به این ترتیب او افتخار میزبانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پیدا کرد. تا زمانی که مسجد مدینه و حجره های اطراف آن ساخته نشده بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در منزل ابو ایوب انصاری سکونت داشت. یکی از اقدامات مهم حضرت محمد در مدینه تأسیس مسجد بود. از آنجا که یکتا پرستی و توحید سرلوحه برنامه های پیامبر اسلام قرار داشت، آن حضرت لازم دید پیش از هر کار دست به ساختن مسجد بزند تا مسلمانان در آنجا به ذکر خدا و عبادت پروردگار بپردازند. از طرف مسلمانان به یک مرکز عمومی نیاز داشتند که امور آموزشی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و قضایی آنها در آنجا ساماندهی شود. به این ترتیب مسجد مدینه ساخته شد. بنابراین مسجد النبی تنها کانون برای پرستش خدا نبود، بلکه معارف و احکام اسلامی در آنجا آموزش داده می شد و حتی مرکز برای یادگیری، خواندن و نوشتن و سواد آموزی بود. گاه مسجد مدینه به صورت یک مرکز ادبی در می آمد و سخن سرایان بزرگ عرب که سروده های آنها با روح اخلاقی و روش تربیتی اسلام موافق بود، اشعار خود را در مسجد در حضور پیامبر اکرم قرائت می کردند. امور قضایی، رسیدگی به اختلافات و صدور احکام مربوط به مجرمان و جنایتکاران در مسجد انجام می شد. به علاوه پیامبر خطابه های خود را در آنجا ایراد می فرمودند. شاید یکی از اسرار اجتماع امور دینی و تعلیمی در مسجد این بود که رهبر عالی قدر اسلام می خواست عملا نشان دهد که علم و ایمان با یکدیگر هماهنگ و همراهند و هر جا که مرکز ایمان باشد باید مرکز علم و دانش نیز باشد. اگر امور قضایی و خدمات اجتماعی و سایر تصمیمات در مسجد صورت می گرفت، برای این بود که برای همگان روشن شود اسلام دینی نیست که با امور جاری زندگی مردم بیگانه باشد، بلکه آینه است که در عین این که انسان را به ایمان و پرهیزکاری دعوت می کند، از تدبیر امور زندگی مردم و اصلاح اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آنان غفلت نمی ورزد. سکونت مسلمانان در مدینه فصل جدیدی را در مأموریت و رسالت پیامبر پدید آورد. رسول خدا قبل از مهاجرت به مدینه به عنوان یک مبلغ دینی در پی جلب دلها و تبلیغ و ترویج آیین اسلام بود، ولی پس از استقرار در مدینه باید همچون یک سیاستمدار کارآزموده از موجودیت اسلام و مسلمانان و حکومت نوپای اسلام محافظت کند و اجازه ندهد دشمنان داخلی و خارجی ضربه و ضرر بر جامعه مسلمانان وارد سازند. البته در این میان مانعه‌ها و مشکلات در برابر پیامبر و مسلمانان وجود داشت، از جمله خطر مشرکان قریش و عمومی بت‌پرستان نیم جزیره عربستان و یهودیان مدینه که در داخل و خارج این شهر زندگی می‌کردند و ثروت و امکانات زیادی داشتند. از سوی دیگر از آنجا که مهاجران و انصار در محیط‌ها و شرایط مختلف پرورش یافته بودند، از نظر فکری و فرهنگی اختلافات و تفاوت‌های با هم داشتند. همچنین دو قبیله اوس و خزرج که از مردم مدینه بودند، قبل از آمدن پیامبر به مدینه برای مدت‌های زیاد سابقه اختلافات و دشمنی با هم داشتند. با توجه به این مشکلات، بقای اسلام و حکومت تازه تأسیس آن در خطر بود. با این حال، پیامبر این مشکلات را با تدبیر خردمندانه حل کرد. از اقدامات جالب پیامبر در مدینه که به فرمان الهی انجام شد، برقراری پیوند برادری میان مهاجران و انصار بود. مهاجران مسلمانانی بودند که از مکه به مدینه هجرت کرده بودند و انصار مسلمانان مدینه بودند. رسول رحمت روز در یک اجتماع بزرگ خطاب به مسلمانان فرمودند: دوتا دوتا با یکدیگر برادری دینی شوید. منابع تاریخی مسلمانان از جمله تاریخ ابن هشام مشخصات افرادی را که با یکدیگر برادر شدند به ثبت رسانده اند. پیامبر با اجرای این طرح وحدت اجتماعی و سیاسی را بین مسلمانان برقرار کرد. همراهان گرامی، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. نقل شده است که کاری اخوت و برادری به پایان رسیده بود که علی علیه السلام با چشمهای اشکبار نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: یاران خود را با یکدیگر برادر کردید، ولی عقد اخوت میان من و دیگری برقرار نفرمودید. در این هنگام پیامبر رو به علی کرد و فرمود: تو در دنیا و آخرت برادری من هستی، به خدایی که مرا برای هدایت مردم مبعوث فرموده سوگند، کاری برادری تو را برای این به عقب انداختم که می خواستم در پایان با تو برادر شوم. تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی هستی، جز این که پس از من پیامبر نیست، تو برادر و وارثی من هستی. پیمانی برادری راهکار مؤثر از سوی پیامبر در برهم زدن اصول جاهلی آن روزگار بود. این پیمان نقش بسیار مهمی در ایجاد وحدت سیاسی و اجتماعی بین مسلمانان و از بین بردن تعصبات قومی و قبیله‌ای داشت. این پیمان نشان از کوشش پیامبر برای ایجاد یک تعلق اجتماعی نوین که در اطراف محور ایمان به خداوند شکل می‌گرفت. در سایه این پیمان مسلمانان الفت و مودت و دوستی بین خود را پایدار ساختند. پیامبر برای ایجاد این وفاق عمومی قابلیت‌های موجود در آن روز مثل پیوندهای قومی را به سمت معیارهای مطلوب و مورد نظر اسلام هدایت کرد و امت متحد و یکپارچه را پدید آورد. پیامبر همچنین پیمان در چندین بند میان خود و مسلمانان منعقد کرد. طبق این پیمان مسلمانان امتی واحدی را تشکیل می دادند که باید در جامعه نوپای آن روز اسلام ملزم بر رعایت مقررات این پیمان نامه باشند. شنواندگان گرامی، در این بخشی برنامه حدیث هدایت و سخنان آیت الله سید احمد خاتمی در مورد سیرت تربیتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه فرمایید.
نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تربیت رو با تحکیم مبانی اعتقادی شروع کرد و در این عرصه کاملا موفق بود. توانست انسانهای برجسته ای رو بپرورد که در مراحل بعدی به عنوان رکنی از ارکان تقویت اسلام شدند، در جنگها افتخار آفریدند. نکته قابل تأمل در سیره تربیتی نبی اکرم مسئله آموزش‌های اخلاقی بود. آموزش‌های اخلاقی اولین گام تهذیب نفس هست. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. در سه آیه از قرآن ابتدا سخن از یزکیهم هست، بعد یعلمهم الکتاب و الحکمه. در یک آیه ابتدا یعلمهم الکتاب و الحکمه هست، بعد یزکیه. به نظر میرسه که اون سه آیه هدف نهایی رو ذکر میکنه که هدف نهایی تزکیه و تهذیب نفوس هست، و این آیه که میگوید ابتدا یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیه، ترتیب طبیعی کار رو بیان میکنه. یعنی مهذب شدن، تزکیه شدن نیاز به آموزش‌های اخلاقی داره. مردم بدانند که اخلاق چیست. پیامبر اکرم در سیره تربیتیش چه در ابعاد فردی و چه در ابعاد اجتماعی رو این بُعد تأکید خاصی داشت.
هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه که سرآغاز تاریخ اسلام شد، فصل جدیدی را در آیین اسلام باز کرد. با این اقدامات نهضت پیامبر در مدینه قوت گرفت و دعوت او خانه به خانه پیش رفت و ریشه دواند و در جامعه آشکار و جلوه‌گر شد. منطق و استدلال های روشن و تدابیر عالی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سازمان فکری، اخلاقی، اجتماعی و سنن نادرست حاکم بر جامعه آن روز را تا شعای دوردست در هم ریخت. آن حضرت توانست به سرعت مدینه را به شکل یک پایگاه مذهبی، اجتماعی و سیاسی استوار درآورد و اسلام را از این نقطه به سراسر جهان گسترش دهد. پیامبر از همین نقطه آیین خیش را به ملت‌های جهان آن روز عرضه کرد و همه انسان‌ها را به سوی آموزه‌های زنده و پویای اسلام فرا خواند. آیین او بر کشورهای بزرگ آن روز سایه افکند و همچون باران رحمت و برکت بر نفوس و دل‌های مستعد آماده بارید. نهضت اسلام حرکت گسترده و فراگیر بود که همه جانبهای زندگی را در بر گرفت و انقلاب عمیق در تمامی مفاهیم و ارزش‌های انسانی پدید آورد. همراهان گرامی، ادامه این بحث را در برنامه بعدی پی می‌گیریم. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.